بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در کتاب جهاد درباره دفاع بود، یعنی اگر یک کشور اسلامی، یک مجتمع اسلامی، مرکز اسلامی اطرف دشمنان اسلام مورد تهاجم قرار بگیره، در مسلمان ها لازمه که دفاع کنند. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، که آیه 190 از سوره بقره بود. و این دفاع که یک نوع از جهاد با جهادهای دیگه فرق داشت، یکی اینکه در اینجا شکی نیست که حضور امام یا نائب امام هم لازم نیست، بر مردم مسلمان لازمه که پیر و جوان و زن و مرد برای دفاع برخیزند و دفاع کنند. صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 19 متعرض شده و ایشان میگه به ادله اربعه کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن، هر مرکز اسلامی، هر مملکت اسلامی که از طرف دشمن مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، لازمه که مسلمان ها قیام کنند. همه مسلمان ها، منطقه الاقرب و فالاقرب، گاهی ممکنه همه مسلمان ها لازم باشه که از بیزه اسلام، از مرکز اسلام، از مجتمع اسلام دفاع کنند. و در اینجا حضور امام و نائب امام هم شرط نیست، و اون جهاد معمولی از زنها فلان و فلان برداشته شده، اما اینجا زن و مرد و پیر و جوان لازمه که برای دفاع برخیزند و دفاع کنند. این را با توفیق پروردگار انجام دادیم. عرض کردیم به اینکه در کتب فقها همین مسئله نظامی، تهاجم نظامی مورد بحث قرار گرفته، که اگر یک دشمنی با سپاه و لشکر حرکت کرد و بخواد اشغال کرد و یا اینکه متعرض شد چه باید کرد. اما خب چند جور تهاجم هم وجود داره که اونها به حسب زمان چون مقتضی نبوده در فقها بحث نشده. تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی، یعنی دولت‌های استکباری و ظالمین بعداً متوجه شدن که تهاجم نظامی خیلی خرج و مخارج و درد سر داره، بهتران است که یک راه دیگه پیش بگیرن که هم فایده و منافع تسخیر و سلطه بر یک مملکت داشته باشن، مخارج کمتر، عایدات بیشتر. اون تهاجم فرهنگی است، اگر بتوانند فرهنگ یک ملت را عوض کنند، اون ملت خودش خوب وابسته میشه به اون ملت دیگر و به اون مهاجم. بتوانند سیاست یک ملت را تغییر بدن و قبضه کنند، خب این ملتی که سیاستش قبضه شده تابع اون ملتی خواهد شد که اون دولتی که سیاست اینها را تغییر داده. و همینطور اقتصاد. از این جهت 3 تهاجم به وجود آمده که در کتب فقهای ما نیست: تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی. از طرفی هم خب در حوزه علمی قوم که در این زمان در کتاب جهاد بحث میشه، لازمه این مباحث هم خوب مطرح بشه، برای خاطر اینکه ما فقه ما یک فقه پویایی است در هر زمان پاسخگوی احتیاجاتی است. اسلام یک دینی در سطح بسیار بالایی است که در همه زمان ها بایستی اون تفوق و انتم الاعلون و الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، خب این باید محفوظ باشه. بنابراین بس لازمه که درباره تهاجم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هم در حوزه علمی قوم با توفیق پروردگار با مطالعه شما، چون یک بحثی است که تا به حال بحث نشده دیگه، ما باید فکر کنیم خودمان بر اساس کتاب و سنت دلائلی برای این موضوع به وجود بیاد، به دست بیاریم، بحث کنیم دیگه. ولی باید بحث بشه. تنها کسی که متعرض شده امام رضوان الله علیه. اصل مسئله را گفتیم امام در تحریر پستی به نام دفاع دارن، جهاد و دفاع. در اونجا 10 مسئله ایشان ذکر کردن که در کتب دیگه وجود نداره. این 10 مسئله برمیگرده به همین ستا که عرض کردم، تهاجم، غیر از نظامی که گفتن مردم، تهاجم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی. اول معنا کنیم. تهاجم فرهنگیان است که قدرت‌های بزرگ و استکباری سعی بکنن فرهنگ ملتی را عوض کنن و تابع فرهنگ خودشان بکنن. هر ملت یک فرهنگی داره، حتی کمونیست و سوسیالیستی فرهنگشان انکار خدا بود و اینطور چیزا بود. بالاخره فرهنگ یعنی اون چی به فکر و اندیشه و عقیده مردم مربوطه فرهنگ حساب میشه. گاوپرست‌ها خودشان فرهنگی دارن، بر اساس فرهنگ خودشان گاو را مقدس و محترم میشمارن و آدابی داره و هاکذا. خب فرهنگ ها خیلی متفاوته. غرب خودش یک فرهنگی داره، اون فرهنگ اونا فرهنگ اومانیسمه، یعنی انسان محور و مداره. خدا و دین و اینا رو گذاشتن کنار، گفتن این انسان است و خواسته های انسان است و دولتی ترتیب بدیم بر اساس خواسته انسان ها، رأی انسان ها، فکر انسان ها. اسمش هم میشه لیبرال دموکراسی مثلا. این فرهنگیست خودش. اونا دیگه با خدا و آخرت و اینا کار ندارن. اونا میگن انسان هرچی بخواد، حتی با کلیساهای خودشان هم کار ندارن، با پاپهای خودشان هم یه احترامیست. اساسا در انجیل اونها در کتاب چیزی درباره سیاست و اقتصاد و فرهنگ و قدر وجود نداره. خلاصه از این جهت سعی کردن برای اینکه فرهنگ ملت‌ها را تغییر بدن، تابع فرهنگ خودشان بکنن. وقتی یک ملتی فرهنگ خود را از دست داد، مثل درختی که ریشه خود را از دست داده، اون دیگه هر کجا بکاری بکشی میشه کاشتش دیگه. فرهنگی وقتی که از دست داد، این تابع فرهنگ اون ملت مطبوع خودش میشه. یک خودباختگی و شیفتگی و وابستگی به اون فرهنگ مطبوعش پیدا میکنه. هر کجا باشه یک نوکری است، در حقیقت سرسپرده است. هر کجا باشه تابع شما کار خواهد کرد. سعی کردن به این که فرهنگ بسیاری از کشورهای اسلامی رو اینطور بکنن. قبل از انقلاب ایران ما همینطور بود، همه جاش وابسته بود به غرب. حتی کتاب‌های دانشگاهی ما مفاخر اسلام را هم به حساب اونها نوشته بودند. گفتن گالیله و کپلر بود حرکت زمین را کشف کرد، آنکه در قرآن و روایات ما خوب نهج بلاغه دلائل فراوان هست و ها که ساری چیزها که الان شاید هم گفته باشم. خلاصه نمیخوام. این میشه تهاجم فرهنگی. هر کس که تابع اونها بود، روشن فکر و منور و فکر و اینا، و هر کس تابع نبود مرتجع و عقب مانده بود. اکثریت هم اونها بودن، پست‌های کلیدی دست اونها بود. یک اقلیتی هم خب تابع نشده بودن اما کاری ازشان بر نمی آمد. تهاجم سیاسی آن است که مدیریت کارها را به دست آنها باشه. یعنی مثلا فرض کنید که وزرا و وکلا و اساتید دانشگاه ها و بالاترها تابع اونا هستند، سیاست را اونا ورق میزنند و معین میکنند، بقیه مردم تابعیت و تبعیت دارند. این میشه تهاجم سیاسی که گفتیم قبلا فراماسون های اشخاصی که میرفتند برای خواندن درس به غرب شستشوی مغزی داده میشدن، فکرشون عوض میشد، برمیگشتن، اما دستشان دی اونا هستن. شما میخواید برای مجلس انتخابات انجام بدید، لیستش اونا باید بدن کی باید انتخاب بشه و هاکذا. این تهاجم سیاسی اونها بود. امام از یک دل دردمندی این مسئله به ذکر کردن. آشنایی به اوضاع زمان همینه. تهاجم اقتصادی این بود که اونا منابع اقتصادی ما را قبضه کرده بودن، معادن و اینا هرچی بود اونا میشتاختن، میبردن، پنبه را از ما میخریدن به قیمت ارزان، ولی لباس میکردن، پاستونی و لباس های دیگه به قیمت خیلی گران ما میخریدیم، چون خودمان اونقدر عقب مانده بودیم صنعتی نداشتیم. در این کتاب سفرنامه مظفرالدین شاه نوشته که اگر روسیه به ما چلوار نده برای مردگانمان کفن نداریم. اینقدر از لحاظ اقتصادی عقب مانده بودن. اون یک تهاجم اقتصادیه. بس بنابراین سه جور تهاجم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که هر سه توأم بود با همگاه از هم منفک بودن. خلاصه اون ده تا مسئله امام رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله تعالی مقامه مربوط به این موضوع در کتاب دفاع که ایشان فرمودن به این که باید لازمه برای مسلمان اولا احتراز کنن از اینکه هیچ وقت تحت سلطه اونها نه نظامی، نه سیاسی، نه فرهنگی، نه اقتصادی قرار نگیرن. همه باید با هم متحد باشن و سلطه را نپذیرند و قیام کنند. حالا بحث دیگه هست. اون بحث دیگه است. خلاصه اون بحث دیگه است. بحث دیگه. اول می‌فرمان به اینکه بایستی بیدار باشند و این طور چیزا بعد اگر به وجود آمد خواب باید چه کار کنند؟ اگر عقدی پیمانی بسته شده باید لغو کنن، به هم بزنن. اگر عقد و پیمان نیست، هر نوع رابطه ای که اقتضا میکنه اونا سلطه پیدا کنن، در برابر اون رابطه قیام کنن، اون رابطه را قطع کنن. این ده تا مسئله ای که در دفاع از امام داره مطالعه میکنید. حالا ما بحث ما با تو پروردگار در همین جاست. میخوایم ببینیم که اسلام از چه راهی در برابر سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به ما راه نشان داده. بله، اسلام چون یک دین بسیار جامع و کامل است، اگر یک وقت هم این جریان به وجود آمده که به وجود آمده برای خاطر اون سنگره های اسلام ما از دست دادیم. بله، هر قشونی که سنگر خود را از دست بده، سنگرش به دست دشمن بیفته، دشمن من بکنه تسخیر بکنه. ما سنگرها را باید بشناسیم. بحث ما در اون سنگرها و در اصولی است که ما توجه به اون اصول نه تنها رفع بلکه دفعه، چون رفع یعنی اعدام و شی بعد وجوده، دفع یعنی اعدام و شی قبل وجوده. اسلام مبانی و اصول و سنگرهای داره، ما توجه به اون مبانی اصلا دفع است. یعنی طوری اسلام فرصت نمیده، میدان نمیده که یک دشمنی بتواند فرهنگ مسلمانها را قبضه کنه، یا سیاستش را یا اقتصادش. منتها چون مسلمان ها سنگرهای خودشان از دست دادن، به اون اصول توجه نکردن، تحت تأثیر سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را قرار گرفتن. خب، یکی از آنها را با توفیق خداوند قبل از محرم بحث کرده قبل از ماه سفر، قبل دهی آخر سفر. اون قاعده نفی سبیل بود. آیه 141 از سوره نساء: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قاعده رو بحث کردیم. این قاعده میگه که تمام راه هایی که ممکنه از اون راه ها کافر در مسلمان تسلط پیدا کنه، اون راه ها از نظر اسلام مشروعیت نداره. هم تکلیفاً حرامه، هم از لحاظ حکم وضعی اگر عقودی چیزی پیمانی به وجود آمده باطل است. اینو بحث کردیم. ادله‌ای که اقتضا میکرد، گفتیم که آیت علامه بجنوردی هم در جلد اول قواعد فقهیه مفصل بحث کرده. پس یکی از راه‌هایی که جلو سلطه را میگیره قاعده نفی سبیله که از این آیه و روایت دیگه هم استفاده کردیم. این اول بود. دوم، آیات که در قرآن کریم وجود داره و نهی میکنه، تشدید میکنه، تأکید میکنه از تولی کفار. این آیات خیلی زیاده که میگه شما کفار را تولی نکنید با خیلی شدت. خب اینجا چند تا بحث است. اول، شناخت دشمنان. دوم، نهی از تولی اونها که تولی را معنا میکنیم. سوم، خطر و ضررهایی که قرآن ذکر میکنه تا مسلمان ها خطر و مفاسد تولی کفار رو بدانن. کدام میشه؟ از کجا؟ بله، اول شناخت دشمنان اسلام. خیلی من دوست دارم هر کجا مطلب روشن نشد شما بفرمایید که ما تکرار کنیم، یا هر کجا که اشکالی هست، اشکال بعد از مطالعه و صحیح، ما استقبال میکنیم. بله، اینجا میشه مطلب را چند قسم، چند بود بحث کرد. اول اینکه قرآن دشمنان اسلام رو برای ما ذکر میکنه. دوم، کیدها و مکرهای اونا رو برای ما ذکر میکنه با یک عبارت هایی که قد بیان لکم الآیات ان کنتم لا تعقلون. اگر شما تعقل و تفکرتان سسته، ما آیات در این مورد به شما بگیم، مواظب باشید. خیلی سوم، راه رهایی از این کیدها و وکرها قرآن نشان میده که ما سنگر خودتان را اگر حفظ کنید، از این راه هم دشمنان نمیتوانن سلطه بر شما به هیچ نحو پیدا کنن. بحث بسیار مهم قرآنیه. هرچند بعضی فکر کنن که بحث قرآنی که ما داریم بگن این بحث فقهی ما میخواییم، چه فقهی از فهم قرآن میشه بالاتر باشه؟ خب بنابراین آیت الله تباتبایی علی الله مقامه در چند جای قرآن، تفسیر قرآن، تفسیر المیزان، در چند جا با تأکید بسیاری این مطلب را ذکر کردن که در قرآن کریم هیچ جا نسبت به دو چیز فقط این تشدید و تأکید نیست. یکی امر تولی کفار که میگه از همین راه است که اسلام ضعیف و مسلمان ها ضعیف شدن. یکی هم ایشان میگن ربا، میگه زنا و شرب خمر و فلان فلان، هیچ کدامش این تأکید نداره. بنده هم قرآن همراه آوردن که بعد جا اگر لازمه بود از روی قرآن بخوانیم. بنابراین چند تا بحث اینجا لازمه انجام بگیره. بحث اول معرفی دشمنان اسلامه. اونا همیشه دامه های علیه ما داشتن و اونا خیلی هم در کار خودشون مقاومن که خداوند میگه ولن ترزا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هیچ وقت در فکر این نباشید که اونها را از خودتان راضی کنید. یهود و نصارا تا شما از اسلام صرف نظر نکنید، تا به اونها نشوید، اونها راضی از شما نخواهند شد. خب بنابراین اول مربوط به معرفی دشمنان اسلامه. بله، قرآن کریم سه تا دشمن برای ما معرفی میکنه. اول اینه که ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تمام کفار بدون استثناء با شما دشمن آشکار. آیه 101 از سوره نساء، سوره 4 قرآن کریم، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. دوم، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. این صهیونیست ها که یهود خاصی هستند، اینا شاید منظور باشه. اینا خودشان را یک تافته جدا بافته می دانن، اینا یک نژاد خاصی خودشان را می دانن، نژاد برتر و بالاتر می دانن، بقیه مردم را نژاد پایین‌تر می‌دانند. حتی قائلن که نحن اولیاء الله و احباؤه، اینا میگن اولیای خدا، احبای خدا ما هستیم. ما باید ما غلبه پیدا کنیم. کشتن انسان‌ها برایشان یک چیز عادی است و مشروعیت داره تا اون غلبه پیدا کنیم بر کل جهان. اینا اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، آیه 82 از سوره المائده است، سوره 5 قرآن. سوم، در سوره 63 قرآن که سوره منافقونه بعد از سوره جمعه، درباره منافقون یه همول عدو فهزر هم. منافق یعنی کسی که ظاهرش غیر از باطنش باشه، زبانش غیر از عملش باشه. خلاصه این کسانی که برخوردهای دوگانه دارن، خلاصه کسان ممکنه یه برای هم کافر باشه، هم یهود باشه، هم منافق باشه. اینا منعت الجمع نیستن، اینا سیتا منعت الجمع نیستن. خلاصه همول عدو فهزر هم. منافقین همول عدو. آیه 4 از سوره المنافقون، سوره 63 قرآن مجیده. خب اینا دشمنان اسلامن، شکی نداریم. حالا ببینیم به این که بعد از اینکه فهمید دشمنان اسلام، در قرآن مجید نهی از تولی اینها هست تا برسیم به نقشه هاشان. آیات فراوان درباره تولی. حالا برای این نمونه ملاحظه کنید که لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین، هرگز مؤمنین کفار رو اولیاء اتخاذ نکنن. یعنی باید مؤمنین با مؤمنین با هم ولایت داشته باشن، ولایت رو معنا کنیم. اما هی هرگز مؤمنین کافرین رو اولیاء. آیه 28 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. این آیه از آیات سوره ممتحنه است. سوره ممتحنه سوره 60 قرآن مجیده. اصلا از اول اینجور بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. شأن نزول آیه اینه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله می‌خواستن که مکه را فتح کنن. در مکه. خب فتح مکه بسیار مهمه، از مکه اخراج شده، مرکز بت‌ها اونجاست، خانه‌ای که بت‌خانه شده است، و مشرکین که از دشمنان بسیار سرسخت اسلام بودن. اون آیه که خواندیم یک جمله داره که لازم نبود بخونم، اون است: ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پشترش اینه، مشرکین هم دشمن سرسخت اسلام بودن. اون تا پیغمبر صلوات الله علیه و آله در جنگ ها جایی میخواست فتح بکنه بدون درگیری، این خیلی خیلی مهمه، فتح بدون درگیری، بدون جنگ، یکی از اون مکه بود. پیغمبر اگر به مکه میفهمیدن پیغمبر میخواد بیا، لشکری درست میکردن، برخوردی میشد، خونهای ریخته میشد. آن پیغمبر میخواد که سری این کار انجام بده. این بود که پیغمبر قصد کرد که مکه را فتح کنه، ولی هیچ نمیگفت، کسی نفهمه، به که خبر نرسه. در مدینه بعضی ها فهمیدن، فاصله زیاده، 70-80 فرسخه. یک مردی به نام حاطب ابن ابی طلحه که در تقریح المقال هم اسمش هست، آدم بالاخره منافق شد آخرش، حاطب ابن ابی طلحه یک نامه نوشت به مردم مکه که بعضی بستگان کنجا داشت که پیغمبر قصد لشکر آوردن به مکه را داره، خبر بده. خب این خبر به اونجا میرسید، فورا این خبر شایع میشد، مردم مکه میفهمیدن دیگه، همون مشرکین بودن دیگه، ابو سفیان نبودن هنوز دیگه. این احاطه ابن ابی طلحه برای اینکه نفهمن این را داد به یک زنی، نه بیشتر زن خودش، به یک زنی، تو شما این را میبری به مردم مکه میرسانی. اون زن حرکت کرد که نامه را برسانه، جبرئیل امین علیه السلام نازل شد به پیغمبر، جریان را گفت. پیغمبر صلوات الله علیه و حضرت امیرالمومنین و زبیر رو چند نفر گفت یک زنی در فلانجا داره میره، شما تعقیب که اون نامه رو ازش بگیرین بیارین، خود و زنم برگردانین دیگه. اینا رفتن و رسیدن به یک زن، اون معلمش خاخ بود، در خاخ پیغمبرم گفته بود، رسیدن به اون زن و گفتن تو نامه همراه داری؟ انکار کرد، هرچی اصرار کردن انکار کرد. زبیر و یک دو نفر همراه بودن گفت خب میگی ندارم دیگه. حضرت امیرالمومنین گفت خدا گفته داره، پیغمبر گفته داره، میگه ندارم. شمشیر کشید، گفت اگر نامه را ندی با این شمشیر میکشمت. زن گفت پس برید کنار. زن کنار از میان این زلف سرش نامه را درآورد، دوباره نامه نوشته به افرادی از مکه که پیغمبر قصد لشکرکشی به مکه داره. زن آوردن و نامه را آوردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله اون شخص را خواست، گفت چرا این کار کردی؟ گفت بله، من در مکه قوم خویش دارم، اونا به من احسان و خدمت کردن، منم خواستم خدمتی بونا انجام داده باشم. و این سوره نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. چند آیه از سوره که اون حتی نقشه اونا را نشان میده. این سوره، سوره 60 از قرآن کریمه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تخلقون الیهم بالموده. شما میخواید با اونها محبت کنید، با اضافه است، مثل لا تلقوا بعدکم الا تهلكه، مثل اونه تلقون الیهم بالموده. شما با اونها محبت و محبت خودتان رو با اونها اظهار میکنید، فقط که به حال نمیدانید شما، فقط کفرو ما جاءکم من الحق، اینا کافرن، حق و قرآن آمد، اهل مکه همشان انکار کردن، قبول نکردن. یخرجون الرسول و ایاکم، پیغمبر را و شما را از مکه اخراج کردن، اونقدر به شما سخت گرفتن، شما ناچار از مکه هجرت کردید به مدینه. ان تؤمنوا بالله ربکم، یعنی لعن، برای خاطر این لام محسوب، برای خاطر شما ایمان آورده بودید شما را از مکه اخراج کردن، در مدینه هستید. این کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، میخوره من اول مطلب، عدو بکم و عدو مرا محبت نکنید اگر شما مجاهد هستید و ابتقاء مرزاتی و میخواید اگر خوشنودی مرا جلب کنید، نبایستی با عدو و عدو بکم اینجور ارتباط پیدا کنید نام و بنویسید اینها. تسرون الیهم بالموده، شما سری، شما مخفیانه محبت به اونا اظهار بکنید. این نامه مخفیانه نوشته شده بود. و انا اعلم اخفیتم و ما اعلنتم، و حالا ایمان خدا هستم، من میدانم که شما مخفیانه چه آشکار کنید. و من یفعله منکم فقط ضل سوا از سبیل، کسی که با دشمنان اسلام اینطور ارتباط پیدا کنه، این راه راست را پشتر گذاشته و گمراه شده. حالا این میخونی، این یسقفوکم یکون لکم اعداء، شما این دشمنان نمیشناسید. اگر دشمنان قدرت پیدا کنن، اون دشمنان شما هستن. یبسطو الیکم ایدیهم، ایدیهم، اینا اگر قدرت پیدا کنن شما رو نابود میکنن. مقصود این آیه بود. خواستم این یسقفوکم، اگر اونا اطلاع پیدا کنن، غلبه پیدا کنن بر شما، این پرده از اون نقشه های دشمن برمیاد که دشمن همیشه در فکر ضربه زدن به شماست. اگر قدرت پیدا کنن یکون لکم ادان و یبسطو الیکم ایدیهم، اینا اگر قدرت پیدا کنن دسته های خودشون را به سوی شما به عنوان عدوان و تعدی دراز میکنن، و السنت هم به سو، اینها حتی زبان های خودشون را بدگوی شما میگوشایند. و ود دولو تکفرون، اونا دوست دارن که شما کافر بشید، از اسلام صرف نظر کنید. خب بالاخره این قبیل آیات قرآن دارد داره به این که ما بحثان داره که در شناسایی دشمن که معلوم و مودتشان رو بگیم، آیات فراوان، حالا همش نمیخوایم بخوانیم، خودتان باید به معجه مفهرس، معجه مفهرس قرآن کریمی که مال فؤاد عبدالباقی هست، کلمه وده یودو، کلمه ولایلی، اولیا، اینا رو باید مثلا یا الذین تتخذون یهودا و نصارا اولیا. ببین، و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی از شما یهود و نصارا را دوست داشت اون خودش جز شما نیست دیگه، جز اوناست. با شدت عمل ببینید تو. بله، یا الذین لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیا ان استحبوا الکفر علی الایمان. آیات از این قبیل زیاد است. ببینید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله. کسی که ایمان به خدا داره نمیشه که من حاد الله و رسوله، اونا که با خدا و رسول کفر میورزن، که این کسی دوست داشته باشه. ولو کانوا آباءهم او ابناهم او اخوانهم، از این قبیل آیات. آخرش هم الان بعدی فرد بحث میگه، آخرش یک کلمه داره که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل عنکبوت اتخذت بیتن و این نو اهل البیوت لبیت الله که اون دکان رو یعلمون. در سوره عنکبوت که به همین نام نامیده شده، مثل کسانی که خودشون رو وابسته به کفار، در فکر جلب خوشنودی و نارضایت اونا هستن، مثل عنکبوتن. عنکبوت یک خانه بسیار ظریفی میسازه، ولی در مقابل گرما و سرما و باد هیچ مقاومت نداره. شما به این کفار اگر وابسته بشید، بدانید که هیچ برای شما فایده ندارن، هیچ فایده ندارن. مثل همون سید حسن نصرالله گفت که اسرائیل مثل دانه عنکبوتن، همونطور هستن، ضعیفن. بالاخره شما با خداوند توجه داشته باشید و تولی کفار بقیه انشاءالله برای فردا.